خودش تبدیل به یک حادثه شده و نیاز به خدمت رسانی رو صد چندان کرده که همین نهضت کمک مؤمنانی راه اندازی شده ماحصل حمله ویروس کرونا به
بله.
ایرانی و خدماتی که در این راستا داره انجام میشه که اگه سوالی بود اینا میتونم توضیح بدم
انشالله. سردار قبل از اینکه ما بخوایم سوال کنن دوستان ما خبرنگاران زیادی که خب از جای مختلف اومدن، اول سوال من اجازه بدین خودم داشته باشم از شما. جهاد سازندگی در حوزه اقتصاد بدون نفت خب به هر ترتیب مدعی فعالیت‌های زیادی هستش، چگونه بوده و چقدر پیگیر این موارد شما در این حوزه هستین؟
ما یک شعاری رو داشتیم از چند سال گذشته که منهای نفت هم می شود.
بله.
بعد رفتیم سراغ این که ادبیاتی تولید بکنیم، هر تولید داخل، هر کارگاه اقتصاد مقاومتی، هر کارآفرینی که و هر تولید کننده‌ای که در داخل کشور داره کار میکنه چقدر تولید بکنه معادل یک بشکه نفته. مثلا اگه تو کار گیوه در مریوان هست چند تا گیوه تولید بشود معادل یه بشکه نفت. یعنی ما معادلات رو عوض کنیم، به جای بشکه نفت فروختن که بگیم چند بشکه فروختیم، 1,000,000 بشکه، بگیم چند صد هزار گیوه تولید کردیم، چند صد تا تابلو فرش در صد رود آذربایجان شرقی تولید بشود یک بشکه، صد بشکه، هزار بشکه نفتی. یا مبل و منبتی که در جعفرآباد و آقلای گلستان هست چند تا دست مبل و منبت تولید بشه، ارزاوری برای کشور معادل نفت داره و جلوگیری میکنه. اینو گذاشتیم منهای نفت. منهای نفت مبناش بر اینی که خود اتکایی رو پای خودمون واستادن، خود کفانه، خود اتکا بشیم، واستیم در بعضی از موضوعات مثل محصولات مزیت‌دار نسبی که تو مناطق داره.
بله.
به همین خاطر رفتیم سراغ قطبای صنایع تبدیلی، یعنی محصولاتی که چند تاش حالا مثال زدم، مثلا در اردبیل در سلماس ما چند هزار تن داریم که الان سیب رو دست کشاورزا مونده و یا ابی میره، یا در سیمیروم اصفهان 50,000 تن سیب به ضایعات تبدیل میشه هر ساله. چگونه اونو به سرکه سیب یا به 27 نوع محصول فراوری سیب تبدیل بکنیم که این معادل بشکه نفت بشه؟ شد قطب صنایع تبدیلی که خروجی شده یه مجله منهای نفت و یه ادبیات منهای نفتی راف دادی که بله. امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم.
خیلی متشکرم. فقط شما نام مناطقم با محصولاتشون میگفتید، مشخص مدت هاست درگیر این موارد بودید و هستید در روزن.
بله.
عرضم بزرگتون که اجازه بدیم، من خب تعدادی از خبرنگاران خوبمون اینجا حضور دارن و میخوان سوالاتی رو از جناب عالی بپرسن که من تریلیس که هست معرفی میکنم. سرکار خانم محمدی از رادیو ایران هستن، جناب آقای جعفری خبرگزاری تسنیم، جناب آقای قلی‌پور باشگاه خبرنگاران جوان، خانم قلی‌پور عذرخواهی میکنم باشگاه خبرنگاران جوان، و جناب آقای حسین محمد حسین خودکار خبرگزاری رکنا. خب جناب آقای خودکار شما بفهمید که از خبرگزاری رکن اولین سوالتون رو از سردار میتونید داشته باشه. من در خدمتون هستم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و حضور سردار که تشریف آوردن در این برنامه رادیویی. ما با میخوام اولین سوال رو در واقع با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده در کشورمون، زلزله هایی که داشتیم ماه گذشته در استان خوزستان و شهرستان اندیکا و روستاهای این شهرستان، دیروز هم متاسفانه در استان هرمزگان، اساساً بسیج سازندگی برای کمک به در واقع دستگاه اجرایی جهت ساخت منازل آسیب دیده و کمکی که باید بشه، چون حالا متاسفانه از وضعیت اندیکا رئیس جمهور هم اخیراً بازدید کردن و اونجا کمبود کانکس وجود داره. درسته که وظیفه دستگاه‌های اجرایی و بنیاد مسکن هست و حالا نقدی که به اونها وارده، اما از فعالیت‌های جهادی و بسیج سازندگی انتظار میره که چه به وضعیت اندیکا که حدود یک ماه از زلزلش گذشته و چه به وضعیت امروز زلزله زده های هرمزگان رسیدگی کنه. برنامه شما در این مدت چی بوده؟
خب اون قسمت خدمت رسانی که عرض کردم، نوک پیکان سپاه و بسیج در خدمت رسانی و بسیج سازندگی هست به واسطه داشتن یک شبکه مردمی و جهادی. 42,000 گروه جهادی، شوراهای جهادی و گروه ها و کارگروه های تخصصی جهادی تو زمینه کمک حال ما هستن. ما از زلزله سرپل زهاب که 2200 واحد مسکونی رو برای مردم عزیزمون ساختیم با کمک بنیاد مسکن بهزیستی و کمیته امداد، تا سیلی که 11500 واحد مسکونی کار شد و تحویل مردم شد، آخرین موردی که هفته بسیج انشاءالله تحویل میدیم 230 واحد مسکونی در سیسخت هست. سوالی که شما فرمودید برای اسکان موقت، در سیسخت 300 تا کانکس اهدا شد توسط خیرین مردم عزیزمون و سپاه پاسداران برای مردم، برای موقت، البته موقت و امانت که بعدم بعد یه مدتی پس گرفته بشه. برای اندیکا و بازوفت که زلزله اومد، خب اولین روزا در خدمت سردار سلیمانی ما خدمت مردم عزیز بودیم اونجا، دو تا موضوع رو بسیج سازندگی دو تا استانمون پذیرفتن. اولا امداد نجات اولیه و اسکان موقت، به ویژه اون بحث جایگاه دامی که چون اکثر مردم عزیزمون اونجا اشاعر بودن و دچار مشکل شده بودن، برای دامشون خیلی تقاضا داشتن، توافقی انجام شد با استانداران محترم و بعدم خدمت معاون اول محترم ریاست جمهوری بسته شد. نزدیک به 1000 تا واحد جایگاه دام در حال اعداد توسط بسیج سازندگی. دوم، اسکان دائم مردم، 85 واحد رو در چهارمحال بختیاری در بازوف پذیرفتیم و 150 واحد رو در اندیکا و روستاها پذیرفتیم. 235 واحد در حال ساخت داریم از این دست که با حتما با کمک بنیاد مسکن هست. نقشه مشخصات نظارت و آواربرداری با بنیاد مسکن هست که ما ارتباط تنگاتنگی داریم. یه موضوع هم که باید اشاره کنم، مدل رفتاری ما در حوادثی از این جنس مدل قرارگاهیه. یعنی هر جا ورود پیدا کردیم، اولین کار ایجاد قرارگاه جهادی بوده. به عنوان مثال در سیسخت قرارگاه جهادی شکل گرفت، خود شهر سیسخت 7 تا محله شد، هر محله یک نماینده جهادی، فرمانده پایگاه، امام جماعتش، نماینده چه دهیار چه بخشدار و چه نماینده فرماندار برای توزیع عادلانه کالاها و بعد هم شناسایی صحیح برای بقیه موارد. الان در هرمزگان که در 3 نقطه اساسی زلزله اومده و زلزله هم درسته که حالا فوتی 3-4 تا بیشتر تا الان نداشته، ولی ترک خوردگی منازل قابل نشست کردن رو غیر ممکن کرده. برای خیلی یه آمار اولی میگن حدود 2500 تا خونه شاید قابل نشست نباشه، یه آمار بالایی است. الان قرارگاه جهادیمون شکل گرفته، 35 تا گروه جهادی فعال شدن، هم داریم به شناسایی کمک میکنیم، هم به توزیع اقلام عادلانه، هم کمک‌های مردم رو که جمع میکنیم از سراسر کشور که امروز ابلاغ شد به فرماندهان محترم سپاه استانی در وسایل گرمایشی و پتو و چادر و خوراکی، انشالله به دست مردم صحیح و عادلانه میرسونیم و کریمانه. بعدش هم که اگه بنیاد مسکن انشالله مثل سابق تفاهم کردیم، حتما در ساخت منازل هم بازم ورود پیدا.
بله، خیلی متشکرم. عرضم بودتون که جناب آقای جعفری خبرگزاری تسنیم. بله، بسیار خوب. سرکار خانم محمدی، رادیو ایران.
بله، خیلی سپاسگزارم. منم اجازه میخوام خدمت شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو گفتگو، همچنین حضور سردار بزرگوار سردار زهرایی سلام و ادب عرض کنم و پیشا پیش هفته بسیج رو تبریک بگم و خیلی خوشحالم که در آستانه هفته بسیج در جمع شما خوبان هستم. سردار بزرگوار، به طور مختصر از فلسفه وجودی بسیج، عمل کرد و برنامه های پیش روی جهاد سازندگی برامون فرمودید. همینطور که همه میدونیم، بسیج سازندگی به طور کلی یک حرکتی هدفمند و هوشمندانه است و مردمی بودن این حرکت از ارکان مهم این سازمان به شمار میاد. برامون بفرمایید که اصلا چه اتفاقی افتاد که بسیج سازندگی این گونه مردمی شد؟ البته یه سال دیگه هم دارم، حالا اگر فرصتی بود.
امسال شعار سال رو مقام آزمای ولایت قرار دادن بسیج پاره تن مردم. سند اطلاع 10 ساله بسیج، یعنی بسیج گام دوم که ترسیم شده، بسیج آحاد مردم هست، یعنی در گام دوم بسیج برای همه مردم از همه از تمام ظرفیت مردم، یعنی جامعه هدفی که اخشار 22 گانه بسیج دارن فراتر از کارت بسیج عضویتی در بسیجه. به عنوان مثال بسیج دانشجویی ما الان اگر دانشجو 3,800,000 دانشجو داریم یا بیش از 4 میلیون، جامعه هدفش به جای اینکه بشه اعضای پایگاه و دفاتر دانشجویی در دانشگاه که در بسیج هستن، میشه جامعه هدف همه دانشجویان موجود کشور. پس بسیج گام دوم جامعیتی به عرض طول انقلاب واقعی پیدا میکنه. حضرت آقا مطالبهشون اینه، ذیل سند اعتلاف فرمودن بسیج پاره تن مردم است، این مسیر مبارک رو ادامه میدیم. یه مطالبه دارن و اون تربیت جوان مؤمن انقلابی پایکار و یه جایی هم تعبیری به نام زبر الحدید دارن، یعنی این آدمای سختن، آهنین انقلابن. بسیج به دنبال این کار، این اتفاق اگه قرار بیفته در عرصه عمل میفته، یعنی شما اگه عرصه عملی نداشته باشید، نقش آفرین نداشته باشید، در میدان عمل نباشن، نمیتونین مرد میدان رو شناسایی بکنید. به همون خاطر مأموریت بسیج به سمت خدمت رسانی، محرومیت زدایی و پیدا کردن نقش های جدید برای جوانان جلو رفت. یکی از کارهایی که ما در این زمینه باید انجام بدیم شبکه سازیه، یعنی مردم رو منسجم بکنیم، نه فرماندهیشون بکنیم. بشین پاشو قرار نیست کسی به مردم بده، قرار نیست خط و خطوط براشون مشخص کنه که کجا برو کجا نرو، بلکه برای مردم ساماندهی مهمه. مثل رفتار دفاع مقدس که داوطلبین به خط مقدم می اومدن، به جبهه می اومدن، ولی تو جبهه سامانی پیدا می کردن. یکی می شد تخریبچی، یکی می رفت تو آشپزخونه، یکی تو توپونه کار می کرد، یکی نگهبونی می داد. یعنی اینجوری نبود چون من داوطلب اومدم پس هر کار دوست دارم من بکنم. الان بسیج هم ساماندهی کننده، یعنی بسیج کنندگی مردم رو سامان میده. این یه بخشه. بسیج سازندگی هم تو همین راستا جهادگران عزیزی که داوطلبانه رفتن و خودجوش کار انجام میدن و مصداق بارز و تعیین بخش اصلا مردم سالاری دینی از جنس اون آتش به اختیار تمیزن، اینا رو تحت عنوان شوراهای جهادی برخواسته از خود جهادی ها، گروه های جهادی همین شهرستان به همدیگه رأی میدن، 7 نفر میشن هیئت رئیسه شورای جهادی شهرستان. شورای جهادی شهرستان میان تو استان رأی گیری میکنن، میشه مجمع جهادی استان. مجمع جهادی استان ها جمع میشن در مرکز رای گیری میکنن که همین دیروز و پریروز قم تشریف داشتن، میشن مجمع ملی جهادی، بزرگترین شبکه جهادی انقلاب اسلامی رو شکل میدن. 42,000 گروه جهادی رو 500 تا شهرستان 500 تا شورای جهادی داره و 32 تا استان مجمع جهادی و 7 نفر هم مجمع ملی دارن کار انجام میدن. همین در اقتصاد مقاومتی تحت عنوان صندوق‌های قرض‌الحسنه کار انجام میشه که 26,000 صندوق قرض‌الحسنه است که اگه نیاز باشه اونم بیشتر توضیح.
من اجازه هست جناب کریم من در امتداد سوالی که پرسیدم از سردار برای خیلی از شنونده‌ها و من جمله خود من این سوال پیش اومده که اصلا نسبت بسیج سازندگی و جهاد سازندگی در جریان جهادی و مأموریت این سازمان چیه و اصلا چه سنخیتی با هم دارند؟
جهاد سازندگی از زمانی که وزارت خونه شد در واقع ادغام شد و بین رفت، یعنی زمانی که ما یک ساختار منعطف مردمی و خودجوش رو تبدیل میکنیم به یک ساختار صلب دولتی، دیگه باید شما بگید که کار این سازمان تموم شد، از مردم پایگیش در اومده. جهاد سازندگی این بلا سرش اومد. چند تا مؤلفه جهاد سازندگی اول انقلاب داشت. روستاها 2500 سال نظام ستمشاهی کار نشده بود، تشنه خدمت بودن. شما اون موقع هر نوع فعالیت عمرانی یا زیرساختی در روستا انجام میدادید مطلوب برای مردم بود. دو، خود مردم در اول انقلاب شور و نشاط مشارکت بالایی داشتن. درصد مشارکت اول انقلاب با الان قابل قیاس نیست. ما الان متوسط مشارکت مردم تو کالبدی ها حدوداً 30-32% داریم، در حالی که اول انقلاب خیلی تو روستاهای میزان مشارکت بالاتر بود. سه، بچه‌هایی که تو بدنه جهادی بودن و جهاد سازندگی اون موقع، یک ما میرفتن تو روستا بدون چشم داشت ماموریت و حق ماموریت و اضافه کاری و حتی حقوق، ولی امروز این فضا هم وجود نداره، تبدیل شد. اختیار جهاد سازندگی رو هم ازش گرفتن. در لحظه جهاد سازندگی شورای تصمیم میگرفت، عمل میکرد، هزینه میکرد، متولی همه چیز روستا هم بود. ما تو بسیج سازندگی اصلا ادعا نداریم ما اون قسمت ماموریت‌های جاده سازندگی رو به سرانجام رسوندیم، چون تقسیم شده بین دستگاه اجرایی، ولی ادعا داریم که در بحث جریان جادی هم منسجم‌تر، هم ساماندهی دقیق‌تر و نسل جدید انقلابمون هیچی از اول انقلاب کم نمیارن تو کار جادی. برعکس این که الان فضای مجازی و ناامیدی رو بین مردم پخش دارن میکنن که آی نسل جدید اینجوریان، من اینکه تو کفم، من که تو صحنه، من دیشب ساعت 12 از قم از بین همین بچه جهادی ها، روحی انقلابی مثل اول انقلاب، مطالبه گری مثل اول انقلاب،
بلکه منسجم تر
و خیلی هدفمندتر و خیلی هم حل مسئله. الان ما یه شعاری داریم در بحث جهادی، حل مسئله مسئله ماست. یعنی الان دیگه ما فقط کار عام و گروه جهادی انجام نمیدیم حضور پیدا کنیم در یک منطقه محروم، نه، بلکه ببینیم منویات مقام عظمای ولایت و مسائل نظام چیست، اون سم بریم. یک نمونش اینه، تنظیم بازار الان از مبدأ تا مقصد در نظارت دچار عیبه. خب الان با نگاه خوب هم رئیس جمهور محترم هم جناب آقای دکتر مخبر، نظارت 6 تا قلم اساسی به بسیج واگذار شد، نه به بسیج به عنوان ساختار بسیج، نه، به عنوان بدنه مردمی بسیج که بسیج بتونه اونا رو به کار بگیره و به کمک دولت بیاد. الان گروه های جهادی در بسیج اصنافمون، محلاتمون دارن کار میکنن که از مبدأ چه مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر، ماست و برنجی که به ما واگذار شده از مبدأ به کشتارگاه چگونه میرسد، چون این وسط خلع ما زیاد داریم، به میدان بهمن چگونه میرسه، از اونجا چند درصد از پشت درا در میره، چقدر دست مردم داره میاد، و اینو جز کاسبان امین و جز جهادیای متعلق به انقلاب و دغدغه من نمیتونن این کار انجام بده. این میشه حل مسئله، کمک کنیم به دولت برای نظارت صحیح در بازار رو 6 قلم کالا. از این جنس کارهایی که حالا اگه نیاز باشه، شعار ما در بسیج اصناف جهادگر در مقابل سوداگر، برای همین تنظیم بازار گذاشتیم. یا حتی مثلا در یه مثال دورتر بزنم، در منابع طبیعی، در سازمان جنگل ها و منابع طبیعی توافقی کردیم برای اینکه 42,000 گروه جهادی که یه بدنه 800,000 نفری هم و خودشون هم تازه موتور رو محرکن، اگر مردم رو ترغیب بکنن که هر نفری یک درخت بکاره، چه انقلابی رخ میده در درخت کاری. یا همین الان من از خدمت حاجای قرائتی میام، حاجای قرائتی فرمودن در تفسیر قرآن ما کوتاهی کردیم، باید یه نهضتی را بندازیم. اگر گروه های جهادیمون هر کدوم یک بلندگو، یک رسانه، یک صدای تفسیر قرآن بشن تو مسجد خودشون، تو جامعه هدف، تو محله، تو روستاهای جایی که دارن میرن، اصلا ما یه ولولی برای تفسیر قرآن به وجود آوردیم بین مردم. و اینا گروه های جهادی و جهادگرا کسایی هن که انگیزه این کارا رو دارن، اصلا تو خون و ژنشون هست که این کارا رو انجام بدن، چون بی‌منت یعنی که حقوقی نمیگیرن این کارا رو بکنن. حل مسئله پس مسئله جهادگران شده و این شکل مردمیشو به وجود میاره. اون روز سکش هم بگم که خیلی‌ها به دنبال اینن که در اذهان متبادر کنن که بسیج بسیج کنندگی ندارد و باید دنبال یه ساختارهای جدیدی بریم. خود وبر که بروکراسی رو اصلا بنانهاد آخر عمرش گفت، بروکراسی تبدیل به قفس طلایی شد و این قوانین که خودمون رو در خودمون اسیر کرد در این قوانین. ساختارها هیچ وقت نمیتونن نجات بخش بشر باشن، بشر ساختار میسازد، تا وقتی که اسیر نشده میتونه جلو ببره.
بله خیلی متشکرم. حالا باز یه سوال دیگه سردار، من خودم میخوام از شما بپرسم. در صحبتهایی که داشتی توجه خاص بسیج رو نسبت به محرومیت زدایی ما از شما شنیدیم و همینطور کلن از کسانی که در عرصه بسیج خدمت میکنن همیشه میشنویم این عبارت و جمله محرومیت زدایی. میخوام ببینم که الان در رابطه با این مسئله برنامه‌های آتیه شما رو در بسیج سازندگی کشور، برنامه‌های کلی که دارید، خب برنامه‌های جزئیتون که همیشه در جاهای مختلف در شهرها و روستاهای کوچیک هست و ما می‌بینیم که اونجا واقعاً کارهای خوبی هم داره انجام میشه، آیا برنامه‌های کلی دارین در آینده نزدیک که بخواید در موردمون به ما اشاره کنید؟
اگه اجازه بدید من یکی دو جمله در خصوص همین خود محرومیت زدایی بگم بعد برنامه
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه سوالی شاید در ذهن شنوندگان عزیزم رخ بده و اون این که بعد 42 سال چرا هنوز میگی محرومیت زدایی؟ تا کی محرومیت زدایی؟ بابا چقدر محرومیت زدایی رفت نشد؟ این چه معلومیت زدایی بود؟ نشد. اینا مورد سوال قرار میگیریم. من چون جنسم جهادیه، خیلی هم روکم اینو از خودم الان میپرسم.
شما همه موارد هم دارید میگید، واقعا جای تشکر داره دیگه.
ببینید، معلومیت زدایی اولا یه مقوله نسبیه، یعنی هم با تکنولوژی رشد میکند هم با خواسته های بشر. یعنی بچه من و شما، من و شما که بچه بودیم چی میخواستیم از بابامون، چی جوری راضی میشدیم، بچه ما الان چی جوری راضی میشه، به چی راضی میشه. همین قیاس برای محرومیت هم هست. یه زمانی اول انقلاب، من اصلا نمیخوام نفی کنم خدمات بسیار بسیار خوب جهاد سازندگی رو، اصلا اون یه نوستالژی شده برای انقلاب، یه برگ زرینه، اون رو تاخچه بذاریم اصلا.
همیشه اشاره هم بهش میکنن همه گی،
اصلا اینو که نباید بهش دست بزنیم، خطا هستم. ولی اون موقع ساخت حمام عمومی در روستا یه مطلوبیت خاصی داشت برای مردم. آقا برای ما اومدن حمام عمومی، الان شما میتونید بریم حمام عمومی درست کنیم. ما در جنوب کرمان، منطقه محروم، نزدیک به 2000 تا سرویس بهداشتی و حمام شخصی و خونگی درست کردیم در این دو سال گذشته. چرا؟ چون نیاز مردم متفاوت شده. شما نمیتونی بری حمام عمومی بزنی بگی خب همه مردم روستا یا این شهرک بیانی اینجا. یعنی یه مثال کوچیک. یا رفتیم با استاندار فکر کنم کوهتیلوی یا چهارمحال، رفتیم به افتتاح آبرسانی یک روستا. آبرسانی که تموم شد، دیدم این بزرگوار معاون عمرانی استاندار دیر میاد، با یه ونی رفته بودیم.
بله.
بعد گفتم شما گیر چی بودی؟ گفت یه چی، مردم اینجا میگفتن آقا این اینترنت ما 3G 4G نیستی میدونم فلان. یعنی نیاز مردم الان یه چیزای دیگه شده. به همون خاطر زیر ساختا متفاوته. آدم متخصص خودشو میخواد. شما وقتی میخواین کار ارتباطی انجام بدید حتما باید متخصصش هم بکنید.
پس نیاز سنجی هم داره میشه در نتیجه سازنده. درسته،
این یه بخش. یعنی محرومیتی که جلو میره، ما هم با خودمونو بروز کن. به همین خاطر میگم ما نباید ساختار سلط پیدا کنیم، ما باید منعطف و به قول علمی ها اتوکراسی باشیم. یعنی هر وقت ما ثابت شدیم یعنی شکست خوردیم. ما با منعطف و به همین خاطر هم میتونیم با حوادث جلو بیریم، با اختزاعات میتونیم خودمون تغییر بیم. ولی این که ما هدفمند درکت کنیم، یه طرحی داریم تحت عنوان طرح جامعه محرومیت زدایی مردم پایه. همه مسائل روستاها رو ما نمیتونیم حل کنیم. یه حرفی داریم که نه همه جهادگران میتوانند همه مشکلات روستاها رو حل کنند و نه همه مشکلات روستا به جهادگرا برمیگرده که اینو حل کنن. یعنی دو طرف هم هست. به همون خاطر اومدیم ما خودمون رو تو روستا محدود کردیم، حاشیه شهر. تو همه روستاها نه، از 39000 روستای بالای 20 خانوار رو 10283 روستا متمرکز شد. تو یک سال نه، تو 5 سال. تو چه اولویتایی؟ تو 4 اولویت: آب، شرب و کشاورزی و مسکن و زیرساخت اشتغال. یعنی ما این 4 تا مسئله رو میخوام حل کنیم. همین دیروز ما جلسه شو داشتیم که وزیر محترم نیرو هم همکاری کردن، آقای دکتر مخبر هم الحمدلله همکاری کامل داشتن برای اینکه یه طرح تقسیمی شد که این 10000 تا روستا رو آبرسانی رو چگونه انجام بدیم. خیلی منابعشو کی بده؟
بله.
گروه های جادیمو چجوری بیان پای کار؟ یعنی حل مسئله برای روستاها و محلات حاشیه شهر. ما نه به اقتصاد کلان کار داریم، نه به پروژه های کلان کار داریم، ولی پروژه های خرد در راستای یک هدف مشخص به نام مثلا آبرسانی شرب و کشاورزی روستا.
بسیار خیلی متشکرم از شما. جناب آقای جعفری، خبرگزاری تسنیم.
سلام سردار، خدمتتون خسته نباشید. خدا قوت میگم. سوالی که داشتم در رابطه با هفته بسیج امسال، برنامه‌هایی که بسیج سازندگی در نظر گرفته را اگه اعلام کنید ممنون میشم.
چشم، من تیتروار میگم چون زیاده. یکی از مهمترین برنامه‌هامون 29 شنبه است. 29 رزمایش سراسری اقتدار جهادگران در کشور انجام میشه. یعنی لشکرکشی جهادی ها برای خدمت همزمان با همدیگه کف میدونی. 5200 تا، بیش از 5200 تا گروه جهادی میرن به مناطق حاشیه شهر و روستاها. 57300 نفرن. از سمنان به طور همزمان یه ویدیو کنفرانس داریم ساعت 9 صبح با حضور سردار سلیمانی و بقیه مسئولین، و بعدش هم از یک میدان نمادین در هر استان اعزام صورت بگیره. این یک برنامه اساسی. روز سیام افتتاح همزمان پروژه‌های محرومی از دودایی داریم. همین پروژه‌ای که الان تو آب و مسکن توضیح دادم، 2553 پروژه رو با حضور آقای دکتر مخبر ویدیو کنفرانسی از سازمان بسیج افتتاح انشالله خواهیم کرد و اون طرف خط ما فرماندهان سپاه استانی و استاندارانن، بعد اونا میرن تو میدون افتتاح میکنن دیگه، ولی اینجا ما به صورت ویدیو کنفرانسی را هم میزنیم. اصفهان 400 تا پنل خورشیدی رو داریم، چهارم انجام میدیم. یک رزمایش بسیار خوبی در محله شهید هرندی است که دعوت میکنم شما بزرگواران حتما تشریف بیارید. 5 نو 5 میشه جمعه، محله شهید هرندی یه رزمایش بزرگی برای خدمت رسانی به اون محله که واقعا هم مورد مطالبه حضرت آقاست، هم مخفول مانده است با همه توجهاتی که بهش انجام شد. ششم تو قزوینیم با رویکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و اقتصاد مقاومتی، کارگاه های اشتغال زایی بسیج رو و بسیج سازندگی رو افتتاح میکنیم با حضور مسئولین لشکری و کشوری. هفتم توسان مرکزی هستیم. هشتم در لرستان به نمایندگی 500 تا مسکن مددجویی افتتاح میکنیم. از اول سال 3300 تا کار شده، 500 تاش تو لرستانی که اونجا افتتاح میشه. و آذربایجان شرقی دهم، یازدهم هم خوزستان که یه بخشی از جایگاه دام اندیکا انشالله تا اون موقع میرسه و اسکان موقت مردم، به علاوه آبرسانی، و هفدهم هم خراسان جنوبی، این یه بخشی از کار بود. در کنار این برای نهضت خدمت مؤمنانه آزادسازی 4000 تا زندانی رو اول آذر ما داریم. 1,000,000 بسته مرغ که 3 قطعه‌ای هست به محرومین رو همزمان انشالله در هفته بسیج داریم توزیع میکنیم. در کنارش 250,000 تا لوازم تحریر و 350,000 تا بسته مشیتی هم تو برنامه‌مون هست که انشالله جلو میگه. این یه بخشی از فعالیت‌هایی بود که تو هفته بسیج انشالله انجام.
بله خیلی متشکر از شما. سرکار خانم قلی‌پور، باشگاه خبرنگاران جوان.
سوالی نداریم
فعلا. بسیار خوب. عرضم به حضورتون که در رابطه با صنایع کوچک، سردار میتونید به ما، یعنی همون صنایعی که میشه اقتصاد در خانواده، یعنی دورکاری میشه که خب خانواده ها در داخل منزل حالا بتونن مثلا یه کاری رو در رابطه با اقتصاد انجام بدن. تو اون حوزه هم من میدونم که بسیج کارهای خوبی رو انجام داره و موفقیت خوبی هم در بعضی از مناطق به دست آورده. یک اشاره هم اگر بکنید ممنون میشم از شما.
چشم. ما در انقلاب اسلامی باید فناوری‌های خاص انقلاب رو تولید کنیم. به عنوان مثال گردشگری برای سایر کشورها چه معنی داره؟
بله.
و معنی توریست چیه؟ برای ایران اسلامی یعنی چی؟ شما وقتی دارید انقلاب دارید انجام میدید با یه مبانی خاص، خب چه تعریفی از گردشگر دارید؟ این باید تعریف کنید برای خودتون. همینه در اقتصاد هم هست. متاسفانه یکی از ایرادات اینه که ما همه مدل‌های انجام شده و راه‌های رفته غربی‌ها و شرقی‌ها رو اومدیم در دانشگاه خودمون تدریس داریم می‌کنیم، عمل می‌کنیم، ولی ناقص عمل می‌کنیم، نتیجه هم ازش نمی‌گیریم، یه ملغمه‌ای میشه، هیچ هم توش در نمیاد. اینا تو اقتصاد میگن آدام اسمیتی هستی یا مکنزی هستی، یا دولتی یا بازار آزادی. غربی‌ها به اینا قائلن. ولی ما وسطیم. این که میگیم خصولتی یعنی چی؟ نه دولتیم. دولت وقتی میگن بازار آزاد، دولت دخالت نمی کند مگر در بزنگاه ها برای تنظیم بازار فقط، بقیهش کاری نره دیگه، بازار خودشتن. اون که دولتیه، بازار کلن دست دولت، تعرفه گذاری فلان دیگه معنی نمیده که شما اینجا مافیا داشته باشی، راند داشته باشی، دست 4 نفر باشه، اقتصاد یه بخشی کار رو دست 4 نفر اینا تصمیم بگیرن برای بقیه. این اتفاق نمیفته. ولی ما تو ایران اومدیم این مدل رو برداشتیم، اینم کنار هم گذاشتیم. سوداگرا اومدن بهترین چیزی که برایشون خوب بوده، مطلوبیت داشته، نه برای مردم، رو انتخاب کردن. اون بخشی که هم دولتی هست هم نیست، هم خصوصی هست هم نیست. خصوصی میخواد، بخش خصوصی میخواد یه مجوز بگیره برای یک کارگاهی، یه مثلا کارخونی، هفخان رستم باید رد کنه. هفخان نیست که 14 خان، چون 14 تا استعلامه، 14 ماه حداقل باید بدهی که این کار رو بکنه. بعد که تازه به اول خط میرسه میبینی که آقا ارز رفت بالا، تورم اینجوری شد، نمیدونه نهاده
بودان شد، اول میشه.
با یه آدمی هم که واردات براش میسرفیده واردات کرد، پس این تولید از حیز انتفاع خارج. بزرگترین مشکل ما اینه، رفتار اقتصاددانهای ما در دولت ها، نه این دولت اون دولت ها، همه دولت ها بر مبنای سرمایه گذاری و اقتصاد کلان بوده.
بله.
چه دولتی چه خصوصی که هیچ کدوم از اینا هم نیست. ما اون روی سکش رو فکر میکنیم، ما میگیم مردم همه امورند، مردم همه کارند، بخشی از راه حل نیستن، همه راه حل